صدای بنده رو میشنوین؟ خانم دکتر خویی؟ خب خانم دکتر برای ما بگید شما چقدر تأثیر میذاره؟ و واقعا این نگاه، چون خیلی وقتا ما میبینیم که فقط به اون تمایل والدین تموم نمیشه قضیه، در ادامه حتی میبینیم که لباسی که برای بچه خریده میشه، شیوه برخورد اون فردی که حالا چند تا فرزند پسر داشته یا چند تا فرزند دختر داشته، دلش میخواد که بچهش این دفعه جنسیتش تغییر بکنه، ما میبینیم تو رفتار خانواده همین مسئله خودش رو نشون میده. آیا این میتونه در تمایلات فرزند ما نسبت به پذیرش هویت جنسیش تأثیر بگذاره؟
بخشی که شاید اونقدر نوزاد اون ابتدا درش دخیل نیست، ولی به گونه غیر مستقیم خود به خود والدین دارن ورود میکنن بهش، همین رنگ ها هست. شما نگاه کنید وقتی که صاحب فرزند پسر هستن در دیوار آبی میشه، وقتی هم که دختر در دیوار صورتیه، و همین ترتیب سیسمونی و اسباب بازی ها و همه چیز به این شکل خریداری میشن. و ادبیاتی که استفاده میشه برای تربیت بچه‌ها، گاهی وقتا نوع کلماتی که استفاده میشه کلماتی هست که البته نه در فرهنگ ما، که در مقالات کشورهای دیگه هم این دیده میشه که مثلا دخترها با مزه هستن، نازنازی هستن، و پسرها رو با ویژگی‌های قدرتمندتر و در واقع ویژگی‌های شجاعت و اینا بیشتر دارن تربیت میکنن. و این نه فقط گفتم مال کشور ما، که در کشورهای دیگه هم این نگاه جنسیتی وجود داره. طبیعتا وقتی که ما در شیوه تربیتیمون میایم به این شکل نگاه میکنیم، تا اینکه بیایم یک فرزندی رو تربیت بکنیم که با توجه به رشدش مسئولیت پذیر باشه نسبت به شرایطی که داره پیش میاد، خب این تفاوت‌ها رو بعدها بله در زندگی، در نوجوانی به خصوص، در رفتار این فرزند با دیگران، در جامعه، با همسالان خودش، حتی با افراد خواهر برادرای خودش، در واقع میبینیم که این تفاوت‌ها خود به خود خودشون نشون.
جنسیتش از نظر فیزیولوژیک و شرایط جسمانیش و حالا چندام داخلی چندام خارجیش مغایرت براش پیش بیاد از نظر ذهنی،
از نظر هویت، بحث هویت بحث عمیق‌تره. یعنی ما از نظر هویت جنسیتی ملال جنسیتی رو چیز دیگه ای میدونیم، یعنی بله. اون بحث ملال چیز دیگری است که بعد ان شاءالله جلسه دیگه در موردش صحبت شه. بله. ولی این بحث مشکلاتی که از نظر مسائل جنسیتی براش پیش میاد، از نظر شکل رفتاری که از نظر پوششی باش داشتن با هنجارهای جامعه وقتی همخوان نباشه، بله ممکنه که کودک ما رو دچار تعارض‌هایی بکنه که حالا انشالله در ادامه بحث بهش میپردازیم.
خیلی سپاسگزارم. خب ظاهرا ما میتونیم الان صحبت بکنیم. میخوام دکتر خویی عزیز ارتباط برقرار هست. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، سال نو مبارک، آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما.
سلام عرض میکنم خانم علوی خدمت شما و همکارانتون، خانم دکتر و شنوندگان. منم آرزوی سال خوب و شادی رو دارم برای همه و امیدوارم طاعت و عبادت همه هم مورد قبول حق باشه.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر خویی عزیز، تا زمانی که شما تشریف بیارید تلفنی ما بتونیم صداتون رو بشنویم از ابتدای برنامه در مصر خانم دکتر کشاورز، گفتیم با جدید شدن سال و خب تعداد شنوندگان جدیدی که داریم برای این برنامه مروری داشته باشیم از ابتدای امر و بریم سراغ اولین مراحل رشد کودک ما و اصولاً باورها، توصیه ها، هر آنچه که لازم هست والدین ازش آگاهی داشته باشن از نظر آینده زندگی جنسی فرزندشون. یکی از مسائلی که مطرح شد تعیین جنسیت جنین بود و تمایلی که بعضی از خانواده ها دارن حالا به دو داشتن دختر، داشتن پسر، باورهای نادرست در این زمینه، نگاه جنسیت زده و اینکه چه تأثیری میتونه در آینده زندگی فرزند داشته باشه. از شما هم بشنویم نقطه نظرات شما رو. حالا به هر حال شیوه رفتاری والدین رو خانم دکتر کشاورز اشاره داشتن و تاکید بر این که اگر بر اساس تمایلات خودشون باشه و نه هویت فرزندشون، میتونه تعارضاتی رو برای فرد ایجاد بکنه. از شما هم بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که موضوع مهمی رو شما و خانم دکتر مطرح کردیم و چیزیه که باید ساعت‌ها راجبش صحبت کرد. اما در تعیین جنسیت و چه به لحاظ بیولوژیک، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ جنسی، من فکر می‌کنم که باید به 7 تا فاکتور خیلی خوب اشاره بشه. که 5 تای اول رو من خیلی نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، برای اینکه 5 تای اول کاملا بیولوژیکه، یعنی اگر مادری باردار بشه بالاخره کروموزوم‌ها تکلیف جنسیت رو مشخص میکنن. وقتی ما از جنسیت صحبت میکنیم دو بود داره، از نظر بیولوژیکی اگر ایکس فرض بفرمایید که خب دختره، این که در کتاب ها میگن که جنس این جنین مشخصه، پس در نتیجه 5 تای اول رو من روش خیلی بحث نمی کنم الان مگر سوالی مطرح بشه. اما ما دو تا فاکتور داریم خانم علوی، یکی فاکتور 6 که من فکر میکنم بحث شما و خانم دکترم روی این فاکتور خیلی متمرکز بوده.
بله.
میگه که اون در واقع جندر اساینمنت، یعنی اون مهری که والدین، جامعه، اعضای جامعه بر اون انسانی که هنوز متولد نشده میزنن. بعضی وقتا من سوال میکنم توی کلاس که شما کی دختر شدید یا کی پسر شدید، این جمله خیلی مهمه. اینه که بله از نظر بیولوژیکی تکلیف روشنه، اما وقتی والدین به لحاظ پیشنویس‌های تربیتی و اون اولویت ها و رجحانهایی که در ذهن خودشون هست اینه که ای کاش این دفعه پسر می بود، در نتیجه پیشنویسی رو تهیه میکنن که گویا برای پسره، حتی در خرید لباس، انتخاب رنگ، انتخاب اسباب بازی، قبل از اینکه این فرزند رو به خانواده اضافه کرده باشن تکلیف جنسیتش رو روشن کردن، تربیت در مسیر اون جنسیت رو. یعنی یه مادری پیش خودش تصمیم میگیره عوض بخوام اگر پسری به دنیا آورد اینو موهاشو بلند کنه، لباسای دخترونه بپوشه، چون همیشه آرزو داشته که یه دختر نمیدونم سفید رو داشته باشه. پس در نتیجه فاکتور 6 یه مقدار فاکتوریه که همه اعضای جامعه باید یه ذره با دقت به اون نگاه کنن و اجازه بدن که در مسیر اون 5 تا فاکتور تعیین کننده یک انسان پیش بره، به جای این که بخوان در خانواده به یه پسری نقش دخترانه بدن چون خودشون میخواستن یا به دختری نقش پسرانه. این فاکتور همون جاییه که خانم دکترم احتمالاً من ببخشید تو مسیر بودم نشنیدم بحث رو، ولی اشاره کردن که ما با مشکلاتی روبرو خواهیم شد اگر والدین بخوان سختگیرانه در مسیر رشد جنسیت یا اون جندر اساینمنت بخوان اصرار بورزن که بخوان تغییرات رو ایجاد کنن. ببینید خانم علوی، ساده ترین مثال و مصداقش که من خیلی روش تاکید دارم اینه که خانواده ها، والدین مطمئن باشید که تا مرز حداقل 6 سالگی کاملا در به اصطلاح انتخاب جنسیت اون انسان کوچک رو آزاد بگذارید، بدین معنا که حتی در انتخاب رنگ لباس، من یه قاعده در تربیت جنسی کودک هست، میگیم به والدین میگیم تشخیص با شما، انتخاب با کودک. یعنی چی؟ این قاعده معنیش اینه که شما باید دی سکس عمل بکنید، اینکه اصرار بکنید یه دختری دامن حتما صورتی بپوشه، که البته داخل پرانتز عرض کنم این لباس آبی و صورتی در طول تاریخ جابجا شده. من یه مطلبی رو نوشته بودم بررسی تاریخی که کردیم دیدیم اتفاقا برعکسه، یعنی آبی مال دختران، صورتی مال پسران. ولی اینو عرض نمی کنم والدین از بعد رنگ لباس کودکشون رو عوض کنن، دارم عرض می کنم تا 6 سالگی تشخیص با شما، انتخاب با کودک. شما می خواهید برای فرزند زیر 6 سالتون لباس بخرین، اجازه بدین خودش انتخاب بکنه و یک فلسفه پشت این تشخیص با شما، انتخاب با کودک وجود داره که یکیش مورد بحث امروز شما اینه که اجازه بدین جنسی، شناخت جنسیتی کودک به طور سالم تکامل پیدا بکنه بدون دخالت عامله بیرونی. عضو خواهم اطاله کلام شد.
تمنا میکنم. خواستم یه مثال بزنم خواهم دکتر، یعنی این که اگر موقع خرید پدر مادر تاکید بکنن که نه این چیزی که تو داری انتخاب میکنی دخترونه است، مثلا تو پسری این به درد تو نمیخوره، یا اینکه بخواد وارد توی چارچوب و کلیشه های قرارش بدن، این کار درستی نیست. درسته استنباط
من؟ بله. ببینید یه وقت از دو تا موضوع رو نباید با هم خلط بکنیم، برای اینکه ما وظیفمون هدایت اون انسان در مسیر رشد و تکامل جنسیتی و شناخت هویتی، هدایت و حمایت، نه سخت گیری. بعضی وقتا والدین زیادی رو من دیدم که وقتی یک پسری زیر 6 سال تقاضا میکنه که فرض کنید لاک بزنه، فرض بکنید، بعد به طور خیلی سختگیرانه، خیلی با عتاب با این قضیه برخورد میکنن. منظور من این نیست که اجازه بدن یا نمیدونم لاک بزنن براش خودشون اقدام کنن، اصلا منظور من این نیست. منظور من اینه که در مسیر تربیتی با گفتمان صحیح اون فرزند رو به سمت آنچه که میبینن هدایت کنن. اینه که میخوای بزنی بزن، ولی پسرا لاک نمیزنن، و از قاعده تعمیم استفاده کنن تا لحن سختگیرانشون از بین بره، تا اینکه خدای نکرده مشوش نشن که اگر یک پسر زیر 6 سال خواست رفتارهای دخترونه داشته باشه، پس این یک بیماره، حالا برداریم ببریم توی کلینیکی ببینیم نکنه خدای نکرده این ناهماهنگی جنسیتی براش اتفاق افتاده.
بله.
منظور من دقیقا همین بود که سختگیری رو بذاریم کنار، اما نقش هدایتمون رو در تکمیل شناخت جنسیتی فراموش نکنیم.
خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یه فرصتی بگیریم کوتاه، البته تقریبا هم 10 دقیقه پایانی برنامه است، اما بیشتر خواهیم گفت در این باره. رفتیم سراغ مراحل ابتدایی رشد و زندگی جنسی کودکانمون در برنامه مثبت تربیت از رادیو سلامت 3102. منتظر دریافت پیامک های شما هست و پرسش های پیامکیتون 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای پرسش های شما در همین باره.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
بریم سراغ بعد تولد و معاینات هنگام تولد و نکته هایی که کارشناسان ما بهش اشاره خواهند کرد. خانم دکتر کشاورز عزیز، ما حالا در طول بارداری که خب کنترل های مراقبت های دوران بارداری هست و توصیه هایی که هر فردی متناسب با شرط خودش از درمانگر خودش دریافت میکنه و مراقب سلامت خودش دریافت میکنه، اگر که نکته ای هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ بعد به تولد و معمولا معاینات که انجام میشه. حالا معاینات هست هنگام تولد نوزاد هست، حالا چه در اتاق عمل چه در اتاق زایمان، به هر شیوهی که زایمان صورت میگیره، معایناتی هست قبل از ترخیص انجام میشه، معایناتی هست که دوره‌ای باید بعد از به حال ترخیص نوزاد انجام بشه، اینا رو تاکیداتی روش داشته باشیم و تاکید روی مواردی که از نظر جنسیت، همینطور اندام داخلی و خارجی فرزندمون از نظر جسمانی با متناسب با هویت جنسیتش باید والدین ازش آگاهی داشته باشن.
در بعد به تولد که وقتی که بچه به دنیا میاد، یعنی نوزاد وقتی متولد میشه، به لحاظ بیولوژیکی در اتاق زایمان چک میشه، یعنی چه نوزاد طبیعی به دنیا بیاد و چه به صورت سزارین، همون ابتدا به لحاظ بیولوژیک اندام جنسی چک میشه که به سمت در واقع زن، مرد و یا گاهی ممکنه بین جنس باشه، که خب اون دیگه اصلا تشخیص همون موقع گذاشته میشه و بالاخره فرایند خودش رو داره که طی میکنه. پس میشه جنس بیولوژی که خانم دکتر هم اشاره درستی بهش داشتن، یعنی بیولوژیکی مشخص میشه که بالاخره ما دختر داریم یا پسر داریم، اما آنچه که بعدن حالا باش مواجه میشیم جنسیته، یعنی اون چیزی که جامعه به عنوان دخترانگی و پسرانگی داره بهش قائل میشه، نقشی که میگه این مال دختراست این مال پسراست و بگونهی داره بهش در واقع جهتی رو میده و اون میشه جنسیت، که خب متفاوت تر از جنس هستش و اونجا نقشای تربیتی ما خیلی مهمه که ما خیلی داریم رو اون مسائل در واقع بیشتر تاکید میکنیم. بحث معاینات که طبیعتاً از همون ابتدا یک سری واکسیناسیون انجام میشه و مراقبت هایی که مادر داره، شیردهی که شروع میشه، از همینجا پرسش ها شروع میشه. مادری که به بچه از پستان خودش شیر میده، خب یکی از سوالاتی که ما توی جلسات قبلی هم در موردش صحبت کردیم در مورد روابط جنسی که مادری که شیرده هست با همسر داره و دغدغه هایی که دارن. چیز خیلی مهمی که من دوست دارم چون ما الان داریم از نوزاد شروع میکنیم تاکید کنم، بحث اینه که نوزاد یا شیرخوار از همون ابتدا حواس پنجگانش فعاله و یکی از حواسی که خیلی خیلی فعاله حس لامس است و برای همینه که ما اون بحث اتچمنت یا دلبستگی رو مطرح میکنیم که بعد نوزاد در بغل مادر باشه، در بعد به تولد میدیم بچه رو بغل کنه مادر و اون شیردهی که شروع میشه در واقع اولین اتچمنتیه که بعدها در رشد عاطفی و حس امنیت برای این کودک و بعدها این فرد بالغ بسیار بسیار حائز اهمیت. شیوه فرزند پروری که همون ابتدا از همون زمان شیردهی شروع میشه و تصوراتی که وجود داره که در خانواده ها گاهن میبینیم که مثلا یه برداشت اشتباهی که وجود داره اینه که بچه رو زیاد بغل نکنین که بغلی نشه.
بله.
در صورتی که خب این یه باور اشتباس، نیاز کودک به بغل گرفته شدن و به خصوص توسط مادر، ارتباط پوست به پوست به حس امنیت و حس امنیتی که به خصوص در آینده برای اعتماد اون به افراد جامعه و فردی که میخواد شریک زندگیش بشه میدونیم که از همون قبل تأثیر داشته. پس اینا چیزایی هست که باید والدین بدونن و حالا نیازهای مراقبتی که بهشون گوش زد میشه. اما خب یه سری نکاتی هم هست که حالا انشالله نمیدونم چقدر فرصت بحث داشته باشیم، اما مثلا در شیرخوار به فراخور رشدش حالا تکامل جنسی هم اتفاق میفته. مثلا در 8 ماهگی 10 ماهگی پوشک بچه رو که باز میکنیم سریع به اندام جنسیش دست میزنه. همون موقع مادر نگران میشه که این چرا این کارو میکنه، داره لذت میبره. نه این نیست، این یه تکامل جنسیه و یه کنجکاویه. حالا اینکه مثلا بعضی از خانواده ها من دیدم به دست بچه میزنن، دستش میزنن که فکر میکنن با یه مثلا کار تنبیهی این دیگه تکرار نمیشه، در صورت که این بخشی از تکامل بچه است و لذتی داره از این مسئله نمیبره. حالا من فهم میکنم تو برنامه بعدی ما هم میتونیم مقطع
بله
بگیم اینا چه اتفاقی براشون میفته.
فکر میکنم تلفن داریم آماده پخش. خب اجازه بدید که یه فرصت کوتاه بگیریم. من فقط خدمت شنوندگان عزیز بگم خانم دکتر خویی، من میخوام اظهار نظر شما رو هم تو همین بخش داشته باشم که زیادم شما رو پای خط تلفن نگه نداریم. خانم دکتر خویی عزیز، البته همونطور که خانم دکتر گفتم ما در برنامه‌های آتی سعی می‌کنیم که مراحل مختلف کودکی رو در موردش صحبت بکنیم، متناسب با رشد کودک هر آنچه که توصیه شنیدنی هست بشنویم.
خیلی هم عالی. من متشکرم که خانم دکتر اشاره کردن به دوران جنینی. فقط من روی دو تا باور که به نظر میاد یکی کج‌فهمی در جامعه اتفاق میفته روی اون خانم علوی اگر اجازه بدید. یک مسئله اینه که تعداد زیادی از والدین وقتی که فرزندی دارن در هر سن و هر مقطع و دوره زندگی که باشه، اینا فکر میکنن که هر آنچه که در دوران بارداری اتفاق افتاده باعث این مسئله است. فرض بفرمایید که اگر یک فرزندی دارن که الان همطور که عرض کردم پسره اما علایق دخترانه نشون میده، بر این باور نادرستن که من در دوران حاملگی از نظر تغذیه این گونه عمل کردم، از نظر تحمل استرس ها آن گونه اتفاق افتاد، در نتیجه این واکنش های جنسیتی یا جنسی فرزند من وابسته است به اون اتفاقایی که در دوران حاملگی افتاده. در دوران حاملگی خدای نکرده اگر مادری تحت تاثیر داروها، بیماری ها و غیره و غیره قرار گرفته باشه، معمولا در شناخت فرزندشون فعلا علم حرف محکمی نزده که ثابت بکنه که اگر یک انسانی ادعا میکنه علایق جنس مقابل رو داره یا یک ناهماهنگی در شناخت جنسیتی هست، پس به خاطر اینه که در دوران حاملگی این اتفاقا افتاده یا مثلا مادر دارویی خورده. اگر دارویی خورده باشه ما انتظار داریم روی اون 5 تا فاکتور اثر بذاره، یعنی بیولوژی، از نظر جسمی و غیره. این یک موضوعه که خواهش میکنم از خانواده ها که اگر واکنش رفتار و گفتمان جنسی و جنسیتی رو از فرزندشون میبینن، این رو خودشون رو سرزنش نکنن که در دوران بارداری من یه اتفاقی که نباید میافتاد افتاده و این فرزند من داره فعلا حرفای جنسی میزنه مثلا.
بله.
یه موضوع اینه. یه موضوع دیگه هم رفتارهای جنسی و تعاملات جنسیه که بین زوجین اتفاق میفته و مدام اونها فکر میکنن اگر در این تعاملات از شیوه ها و از رفتارهای خاص استفاده کنن مثلا پسر میارن یا دختر میارن. خب این البته گناه والدین نیست که دچار این کج‌فهمی میشن، بلکه بعضن افرادی هم هستن در جامعه که ادعا میکنن متخصصن و اینا رو القا میکنن به جامعه که اگر در تعاملات جنسی این اتفاق خاص نیفتد پس فرزند شما دختر خواهد بود یا پسر خواهد بود. اینه که تعاملات، رفتارها و شیبه های شادکامی جنسی زوجین تأثیری در تعیین جنسیت نداره. این دوتا موضوعی بود که به قول خانم دکتر ما باید خیلی روی موضوعات بحث کنیم، شواهد علمی زیادی رو در برنامه شما بیاریم، ولی هیچ مطالعه از این حمایت نمی کنه که اگر خانم در شرایط خاصی قرار بگیره مثلا فرض بفرمایید که لقا به شکل دیگری اتفاق خواهد افتاد.
بله.
این یه مقدار این دوتا موضوع رو خواستم تأکید بکنم. اگر از بنده میخواین خداحافظی کنیم، فقط برای برنامه بعدی من برنامه خودم رو هم خدمتتون بگم اگر مطلوبتون بود. اینه که ما در 3 تا سطح رشد و تکامل جنسی انسان از همان بدو تولد باید صحبت بکنیم و والدین اونا رو در تربیت جنسی کودکشون به کار ببرن.
حتما میخوام تو با همین برنامه ریزی ما پیش خواهیم رفت.
بله انشالله.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. منم خدا
نگهدارتون. خانم دکتر کشاورزی عزیز، صحبت پایانی شما رو بشنویم. 1 دقیقه فرصت داریم، کمتر از 1 دقیقه.
بله، اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم اینه که بارداری و زایمان رو تنش حساب نکنن والدین. یعنی این که ما یاد بگیریم و مهارت پیدا بکنیم خیلی خوبه، اما این که از آنچه که میشنویم دچار استراب بشیم یا فکر کنیم که الان که ما تا اینجا انجام ندادیم چیزی از دست دادیم، ما در واقع هدفمون از برنامه ها اینه که تا اونجایی که ممکنه افراد یاد بگیرن و در واقع صدای ما بشن برای دیگران، برای اینکه این رسانه ای هست که به گوش افراد میرسونه، اونا هم رسانه ما بشن که به گوش دیگران حرفای درست رو برسونن. تلاش اینه که یاد بگیریم همه ما که دوران بارداری و دوران بعد زایمان و داشتن یک فرزند تنش نیست. اگر که ما خوب دانش و آگاهی کسب بله. کنیم که چطور باید با این در واقع شرایط برخورد کنیم و مدیریتش بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که واقعا همه خانواده ها لذت داشتن فرزند رو بچشن، اما گاهانه پیش برن برای مسائل تربیتیشون و همه ما انسان‌های مسئولیت پذیر و همه جانبه ای رو از نظر پرورشی تکاملی تحویل اجتماع بدیم. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه ما توجه کردید و گوش کردید، خانم دکتر کشاورز عزیز که حضور داشتید در این برنامه، و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپاریم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرانه گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. ماه رمضان مبارک.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مصابه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
مبادا یا روان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده تویی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزد خوشخیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
ساعت 10، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام و روز بخیر عزیزان شنونده. بنده درویش حسینی، نخستین بخش از خبر